ساعت 11 صبح شما به خیر شنوندگان عزیز. هومن عسکری هستم با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. جروسالم پست می نویسد دولت ترامپ از ایران خواست در نشست بعدی امتیازات معنادار ارائه دهد. در پی بازداشت 3 عضو جبهه اصلاحات، سخنگوی این تشکیلات هم بازداشت شد. مسعود پزشکیان ستادی را برای بررسی اعتراض‌های دیماه تشکیل داد. روزنامه جروسالم پست به نقل از منابع آگاه گزارش داد که آمریکا به هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی اعلام کرده انتظار دارد طرف ایرانی در دور بعدی مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای و سایر موضوعات با محتوای معنادار و پیشنهادهای مشخص برای امتیازدهی وارد گفتگو شود. این پیام در حالی ارسال شده که تهران پیشتر هر گونه توقف غنی‌سازی اورانیوم را رد کرده بود. جمعه گذشته هیئتی بلندپایه از آمریکا شامل استیو ویتکاف نماینده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه و مذاکره کننده ارشد همراه با جرد کوشنر و براد کوپر فرمانده سنتکام در عمان با عباس عراقچی وزیر خارجه ایران دیدار کردند. پیشتر این نشست اولیه برای تعیین چارچوب و نحوه پیشبرد گفتگوها از سوی هر دو طرف مثبت ارزیابی شده بود. خبرگزاری اینا روز دوشنبه به نقل از حجت کرمانی وکیل دادگستری از افسوده شدن جواد امام سخنگوی جبهه اصلاحات به جمع بازداشتی‌های اخیر خبر داد. بنابر اعلام کانال تلگرام جبهه اصلاحات ایران، صبح دوشنبه ماموران اطلاعات سپاه با مراجعه به خانه جواد امام پس از بازرسی کامل محل او را بازداشت کردند. یک روز پیش از این 3 عضو دیگر جبهه اصلاحات ایران بازداشت شده بودند و 2 عضو دیگر از سوی اطلاعات سپاه پاسداران احضار شده بودند. آذر منصوری رئیس جبهه اصلاحات، ابراهیم اصغرزاده رئیس کمیته سیاسی و محسن امینزاده عضو حقیقی این جبهه چهره های بازداشت شده روز یکشنبه بودند. همزمان برای محسن آرمین نایب رئیس و بدر و سادات مفیدی دبیر جبهه اصلاحات از سوی سازمان اطلاعات سپاه احضاریه صادر شده است. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران از جمله اتهام‌های این افراد را موضع‌گیری علیه قانون اساسی و هماهنگی با تبلیغات دشمن اعلام کرده است. عباس پازوکی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر معاون اول رئیس جمهور ایران از تشکیل ستاد بررسی اعتراض‌های دیماه 1404 در ایران خبر داد. خبرگزاری‌های داخلی روز یکشنبه به نقل از آقای پازوکی گزارش دادند که جلسه این ستاد به ریاست محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور و با حضور برخی از اعضای کابینه برگزار شد. عباس پازوکی افزوده که شماری از مسئولان خارج از دولت هم در این جلسه شرکت داشتند. او درباره هویت این افراد توضیح بیشتری ارائه نکرده. جلوگیری از تکرار چنین رخدادهایی از جمله اهداف این ستاد اعلام شده. در جریان اعتراض‌های دیماه امسال هزاران تن از شهروندان معترض به دست نیروهای حکومتی کشته شدند. مقام‌های جمهوری اسلامی مسئولیت نیروهای امنیتی و نظامی در کشتار معترضان را انکار کرده و معترضان را تروریست مسلح خواندند. کیتی بریت، سناتور جمهوری‌خواه آلاباما، روز یکشنبه با استقبال از ادامه سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قدردانی کرد. او با بازنشر خبر صدور دستور اعمال تعرفه‌های اضافی بر شرکای تجاری جمهوری اسلامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت دست‌های آیت الله به خون شمار زیادی از آمریکایی‌ها آلوده است و هر فرد یا کشوری که با این حکومت داد و ستد می‌کند باید در تصمیم خود تجدید نظر کند. در ادبیات مقام‌های آمریکایی عنوان آیت الله بدون ذکر نام معمولاً برای اشاره به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به کار می‌رود. خانم بریت در بخش دیگری از پست خود در شبکه اجتماعی ایکس تأکید کرد با اقدامات تازه دولت آمریکا شرکای تجاری جمهوری اسلامی ناگزیر به بازنگری در روابط اقتصادی خود خواهند شد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان روز یکشنبه خبر داد که فهرستش از هویت و نام دانش آموزان کشته شده در اعتراض‌های خونبار دیماه ایران به 200 تن افزایش یافته است. این رقم در کنار دانش آموزان بازداشت شده شمار کل دانش آموزان آسیب دیده اعتراض‌ها را به میزان چشمگیری رسانده است. دیدگاه دیاکو علوی روزنامه‌نگار ساکن پاریس را بشنوید که سابقه معلمی در ایران را دارد و از زمینه حضور دانش آموزها در اعتراضها میگوید.
این عدد خب تا یک هفته قبل 150 مورد بود، بعد از چند روز 163 مورد بود که اون موقع آقای حبیبی مقایسه کرده بودند با 6 کلاس درس کامل. اینطور این تصویر شاید تصویر روشن‌تری به ما بده از عمق فاجعه و عمق جنایتی که رخ داده. الان هم که این آمار به 200 مورد رسیده، یعنی 200 تا کودک که در بینشون دانش آموز 13 ساله هست، دانش آموز 14 ساله است، 17 ساله است، 18 ساله است، اینها همونطور که آقای حبیبی هم گفت دقیقا مثل جمعیت یک مدرسه کامله. نباید فراموش بکنیم که این مستندسازی هنوز ادامه داره، هنوز افرادی هستن که مراجعه میکنن، اطلاع رسانی میکنن، کسانی هستن که عزیزانشون رو از دست دادن، فرزندانشون رو از دست دادن، اما هنوز میترسند از این که در موردش صحبت بشن، تحت فشار هستن و ممکنه که این عدد و این آمار خیلی خیلی بالاتر بره. متاسفانه جمهوری اسلامی یه همچین فاجعه ای رو رقم زده صرفا به خاطر اینکه به صورت کور به همه شلیک کرد. این که میفرمایید اینها چطور کجا به چه صورت چرا وارد اعتراضات شدن، اولا که اعتراضات مسالمت جویانه بوده، به هر حال یه عده هم فراخوان دادن بدون در نظر گرفتن عوارض و آسیب هایی که میتونه چه جنایت شکل بگیره، این اتفاق افتاده. ولی خب یه بخش زیادیشون هم لزوما در اعتراضات نبودن. روز پنجشنبه ممکنه به هر حال کودکان بیرون بودن، در مشغول بازی بودن، یه کلاسی میرفتن برمیگشتن. هیچ وقت فراموش نمیکنم از پنجشنبه غروب و روز جمعه فراخوان‌هایی که می‌دیدیم از صدا و سیما پخش می‌شد، تأکید بر این بود که جلوی کودکانتون رو بگیرین، جلوی فرزندانتون رو بگیرین. خب اگر این به معنای تیراندازی هدفمند به کودکان نیست، اگر این به این معنا نیست که ما اگر کودکی رو بیرون ببینیم به اون شلیک خواهیم کرد، این معنای دیگه‌ای نخواهد داشت. نمی‌تونیم با اطمینان بگیم که هر کودکی که بیرون بوده معترض بوده، کمان که اگر بوده باشه هم شلیک به کودکان از 14 سال 13 سال به هیچ وجه به هیچ شکلی نمی‌تونه توجیه داشته باشه. این رو باید نادیده بگیریم که به هر حال کودکان لزوماً آگاه نیستن نسبت به هزینه‌ای که ممکنه پرداخت بکنن. بخشی از این بچه‌هایی که در خیابان کشته شدن اساساً به معنای گلوله خوردن رو نمیدونن، معنای بازداشت شدن رو نمیدونن، یعنی به واقع درک درستی از اون هزینه و اون فاجعه‌ای که ممکنه اتفاق بیفته نداره. این به این معنی نیست که بچه‌ها نباید اعتراض بکنن، در خیابان برن، حق همه کودکان در سراسر دنیاست که این کارو انجام بدن، اما این وظیفه اون کسیه که صاحب قدرته که بدونه که این بچه ها با هیجان بیشتری میان وارد عرصه میشن، در صف اول میایستن و ممکنه فکر کنن که اون کسی که جلوش وایستاده با لباس نظامی و سرشون در مرحله اول ممکنه داد بزنه، کمان که دادی هم نزدن این دفعه، فقط شلیک کردن، ممکنه این شبیه داد یه ناظم معلمی باشه در مدرسه. تفکیک اینها برای کودکان آسون نیست، مخصوصا بچه 13-14 ساله که تازه داره شخصیتش، آگاهی شناختی، چارچوبای شناختیش داره شکل میگیره. ما خیلی از بچه‌هایی رو داریم که کشته شدن و این رو اگر اشتباه نکنم یکی از مقامات مسئول هم اشاره کرده بود که اینها یه تعدادیشون کودکان کار بودن، یعنی لزوماً حتی دانش آموزان هم نبودن، بچه‌هایی بودن که در محیط بازار بودن، در محیط جامعه بودن، هم از بحران اقتصادی متاثر بودن و هم از ده‌ها ماجرای دیگه.
دیدگاه دیاکو علوی رو میشنیدید، روزنامه‌نگار ساکن پاریس. وزیر انرژی اسرائیل حصول توافقی احتمالی بین واشنگتن و تهران را بی ارزش دانسته و از امکان درگیری نظامی با ایران خبر داد. الی کوهن روز یکشنبه اظهار داشت توافق با حکومت فعلی ایران هیچ ارزشی ندارد و تغییر حکومت تهران به نفع تمام کشورهای مسلمان همسایه ایران است. کابینه امنیتی اسرائیل که الی کوهن هم یکی از اعضای آن به شمار می رود، قرار است بعد از ظهر یکشنبه جلسه مشورتی داشته باشد. اسرائیل خواستار آن است که هر گونه توافق احتمالی بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران باید محدودیت‌هایی درباره موشک‌های بالیستیک و قطع حمایت تهران از گروه‌های نیابتی در منطقه را هم شامل شود. الی کوهن یکی از چهره‌های کلیدی و با سابقه در حزب لیکود و از معتمدان بنیامین نتانیاهو است. او در حال حاضر به عنوان وزیر انرژی و زیرساخت اسرائیل فعالیت می کند. و بدین ترتیب به پایان این بخش خبری می رسیم. از همراهیتون سپاسگزارم و اوقات خوشی رو براتون آرزو می کنم.